الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه چهاردهم تاریخ 12/7/1392. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما طلبهای عمر استصحاب میخونیم ولی عمل نمی کنیم. بالاخره اگر شک کردیم درس هست یا نیست باید استصحاب کرد، یقین سابق، شک لاحق و بعد عمل کنیم. ولی ظاهرا استصحاب معلوم نیست کجا میخوایم عمل کنیم. بله، نه شنبه جمعه نیست، شنبه هایی که درس بوده. بله. او من نجس العین. عرض شد محضر مبارک دوستان، در رابطه با خونهایی که مورد عفو قرار گرفته بودند در نماز، یکی خون قروح و جروح بود که مفصل گفته شد، یکی هم خونی که کمتر از درهم باشد. منتها مرحوم سید دماء ثلاثه را استثناء کردند و بیان داشتند که اینها مشمول ادله عف نمی شود ولو کمتر از درهم باشد. یکی از خونهایی که استثناء شده دم نجس العین است. منتها وجه استثنای دم نجس العین چند وجه گفته شده که ما بررسی کنیم ببینیم کدام یک از این وجوه گفته شده می شود به اون اعتنا کرد. وجهی که در جلسه گذشته گفتیم منتها به پاسخ اون نرسیدیم، وجه این بود که گفته بودن خون نجس العین دارای دو نجاست است، یکی نجاست ذاتی و دیگری نجاست عرضی. خب نجاست ذاتی روشن خون است و نجس است، مثل سایر خونها این دارای نجاست ذاتی است. اما نجاست عرضی اون گفته بودن نشأت گرفته از ملاقات این خون با سایر اجزای نجس العین است. بالاخره این خون به گوشت اصابت کرده، به اجزای دیگر اصابت کرده، یک نجاست عرضی سوای نجاست خون بودن که ذاتی اون هست پیدا کرده است. بنابراین اون چه در ادله عف، این آقایون میگن اون چه در ادله عف آمده که خون کمتر از درهم را استثناء کرده مربوط به نجاست ذاتی خون هست، یعنی در جایی است که تنها خون دارای نجاست ذاتی باشد. اما اگر علاوه بر نجاست ذاتی دارای یک نجاست عرضی بود ادله عف اونجا را شامل نمیشه. پاسخی که ما باید امروز محضر بزرگانمون مطرح کنیم به دوستان فاضلمون این است که این دلیل لیس بی تمامن، چون خون نجس العین با سایر اجزا در جزئیتی که مقتضی نجاست ذاتی شریکه، یعنی این خون دارای نجاست ذاتی است، اون جزء دیگر بدن این حیوان هم دارای نجاست ذاتی است و معقول نیست که ما بگوییم بعضی از اجزای نجس العین متأثر از اجزای دیگر می شود و یک نجاست دیگری به عنوان نجاست عرضی بر اون بار می شود. ما اون چه داریم نجاست ذاتی است. خون نجاست ذاتی دارد، گوش نجاست ذاتی دارد. این که بگوییم این جز علاوه بر داشتن نجاست ذاتی چون متصل شده به جزء دیگر نجاست دیگری به عنوان نجاست عرضی بر او وارد شده، من چه حرفی ندارم. خون نجاست ذاتی دارد، گوش نجاست ذاتی دارد، پوست مثلا نجاست ذاتی دارد و امثال ذلک. این که یک جزء به خاطر ارتباط با جزء دیگر متأثر از جزء دیگر بشود و در نتیجه بگوییم دارای نجاست ذاتی است معنا ندارد. که ما این که قبلا اما بله چه گفتیم نجس متنجس نمی شود به نجاست دیگری. بله می فرمایش درست. ما قبلا هم این حرف زده بودیم که اگر احیانا خونی داشتیم، بولی داشتیم، اینطور نیست که بگوییم این متنجس شده نسبت به اون و دارای نجاست جدیدی شده است. پس بنابراین این وجه برای این که بگوییم دم نجس العین مشمول ادله عف نمی شود کافی نیست، چون میخوان بگن خون کمتر از درهم معفوه مثلا مگر خون نجس العین. بعدم میگیم چرا این معفو نیست ولو کمتر از درهم؟ میگن چون اینجا بفرمایید دو تا نجاست هست، یکی نجاست ذاتی است و دیگری نجاست عرضی است. ما میگیم ذاتی عرضی دیگه ما نه نجاست دیگه همون نجاست ذاتی است. این که حالا متصل به اون شده یه نجاست دیگری کسب کرده که اسمش بگذاریم نجاست عرضی، این درست نیست. پس این استدلال بلا وجه هست دوستان. اما استدلال دوم، باز این استدلال دوم را برای چی داریم میخونیم؟ چون آیون حواسشون باید اینجا باشه که داریم میخونیم، نگن امروز تعطیل بوده سید ما را آورده پای درس و یک زن بلا یخفری هم ما مرتکب شدیم هم او. نگیدا بالاخره عرفه انشالله قبل از ظهر میرسید، اعمال عرفه را انجام میدید، غسل میکنید، نماز میخونید اون نماز وارده و بعدا مشغول ادعیه وارده میشوید و انشالله در میزان استجابت دعا ما را هم دعا میکنید. عرض شود خدمتون می که این استدلال دوم را برای چی ما میخونیم؟ استدلال دوم برای این ما داریم میخونیم که چرا خون نجس العین مشمول ادله عفو نمیشود. دلیل اولشون که رفع هوا، ما نجاست ذاتی و عرضی نداریم. دلیل دوم را نگاه کنید، دلیل دومشون این است، میگن علت این که خون نجس العین مشمول ادله عقل نمی شود این است، باز هم با همون بیان منتها مشابه اون بیان، میگن دم نجس العین دارای دو عنوان است. اونجا میگفتن ذاتی و عرضی، حالا این دو عنوان است چی میخوان بگن؟ یکی عنوان دم بودن یعنی خون و عنوان دیگر عنوان جزئیت برای نجس العین است. یعنی این خون در عین حال که خون است معنون به دو عنوان است، عنوان اول انه دم و عنوان دوم انه جزء من نجس العین. اگر اون ادله را میبینید که آمده و گفته خون کمتر از درهم معفوه، صرفا رو عنوان دم بودن هست. این خون عنوان دم بودن تنها ندارد، عنوان دمی دارد که جزئی از بفرمایید نجس العین است. برای نجس العین بودن که ما استثناء نداریم، برای خون بودن استثناء ما داریم و میگن کمتر از درهم معفوه است. ولی این خون خون معمولی نیست، خون حیوان حلال گوش نیست، خون انسان نیست که مستثنا شده باشد، خون نجس العین است. خب این پس به خاطر عنوان دیگر، یعنی عنوان انه من نجس العین، مشمول ادله عفو نمی شود. و روایات عفو تنها شامل مورد اول می شود، یعنی عنوان اول که عبارت از دم بودن هست، نه عنوان دوم که عبارت از جزئیت برای نجس العین هست. پس این که میگویند معفو نیست بی جهت نیست. سید میفرماید دم و نجس العین هم معفو نیست. میگیم چرا سید معفو نیست؟ مگه خون نیست؟ میگه چرا؟ یه عنوان دیگری دارد که باعث شده معفو نباشد. عنوان دیگری چه هست؟ از اجزای نجس العین هست. منطقه اونجا میگفتن ذاتی عرضی چون وصف شده عنوان دیگری پیدا کرده، اینجا نه، میگن خود این خون با صرف نظر از اینکه به گوشت الحاق پیدا کرده، خود این خون معنون به دو عنوان است. یه عنوانش ادله عفو شاملش می شود، عنوان دیگر ادله عفو شامل نمی شود. پاسخ این سوال هم، یعنی این استدلال هم، محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام روشنه که جزئیت دم برای نجس العین فی حد نفسه با صرف نظر از نجس بودن مانع از نماز نیست، صرف جزئیت مانع از نماز نیست. تا ما بگیم ادله عفو شامل اون در فرض قلت نمی شود، نه، صرف جزئیت مانع از نماز نیست، بلکه مانع اصلی از نماز خون است. خون مانع اصلی از نماز است، اون هم از جهت نجاست، چون خون نجس است مانع نماز می شود و این خون هم مشمول ادله عفو است. پس بنابراین صرف جزئیت مانع از نماز نیست، بلکه اونی که موجب مانعیت از نمازه و ادله به ما می گوید خون بودن هست. پس بنابراین این خون هم که مشمول ادله عفو، چون کمتر از درهم هست. و به همین جهت هم ما قبلا گفتیم تنجس بعضی از اجزا با نجاست عرضی معقول نیست، اینو قبلا گفتیم، به صرف ملاقات با سایر اجزا معقول نیست که ما از شبت تنجس اینها را مطرح کنیم. پس بنابراین اینجا پاسخی که داده می شود مانعیت خون است، اونی که تو ادله ماست و خونم کمتر از درهمه، پس بنابراین شامل ادله عفو می شود. تنها استدلالی که می شود روی اون تکیه کرد و روی اون حساب باز کرد، این استدلال سوم است که دیروز، یعنی دیروز درسی، بعضی از حضار مجلس فرمودن و من هم عرض کردم که انشالله بهش خواهیم پرداخت. و اون دلیل سوم این است که بگوییم دم نجس العین همون گونه که عنوان دم برش منطبقه، یه عنوان دیگری هم برش منطبقه و اون عنوان که در روایات ما الى ماشاءالله بهش اشاره شده و قبلا هم گفته این از اجزای غیر معقول اللحم است. عنوان غیر معقول اللحم بودن عنوان مستقل برأسه و خود همین کافی است برای اینکه مانع از نماز بشود. یعنی اگر خون هم نبود به جز مالا یوکل اللحم تلقی می شد بر اساس اون چی که قبلا هم خونده این و بعدن هم به گونه اشاره می کنیم، اجزا غیر معقول اللحم ادله عفو شاملش نمی شود. شما صد بارم فریاد بزنید که این خون مشمول ادله عفو است، کمتر از درهم است، میگیم همه اینا رو چشم، ولی عنوان دیگری بر این خون بار است، نه عنوان انه نجس العین. این عنوان نیست، عنوان خون اونجا چه است، بلکه عنوان غیر معقول اللحم بودن برش منطبق است. و چون عنوان غیر معقول اللحم برش منطبقه، عرض شود خدمتون مشمول ادله عفو نمی شود. بنابراین عرض شود خدمت شما بین که چون ادله در این زمینه اطلاقی ندارد که ما حتی اجزاء مالا یا کل اللحم هم در بر بگیرد که بگوید هرچی کمتر از درهم بود معفو است. اگر چون این اطلاقی ما داشتیم که هر چیزی کمتر از درهم بود معفو است، چه از اجزا مالا یوکل و لحمو چه نه، خب میشد کاری کرد. ولی اونی که ما داریم میگه معفو است، خون میگه معفو است، منتها خونی که از اجزا مالای و کل و لحمو بفرمیدا نباشد. هر شبت خدمت شما بین که این هم از این جهت هر شبت خدمت شما. لذا ما به ادله مانعیت مراجعه میکنیم، ادله مانعیت هم میگه اجزا مالای و کل و لحمو را هر شبت خدمتون بین که نمیشود درش نماز خون. یه روایت هم داریم که اون روایت هم مؤید ماجراست، موثقه ابن بکیر که از ادله ما محسوب می شود راجع به اجزاء مالای و کل و لحمو. روایت این هست: قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفمک والسنجاب و غیره من الببر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله أن الصلاة في ببر كل شيء حرام أكله فالصلاة في ببره وشعره وجلده وبوله وروسه وكل شيء من فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحله الله أكله. جناب زراره از وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه سوال می کند از نماز خوندن در ثعالب، ثعلب، روباه، فنک را فرصت نکردم نگاه کنم. یه حیوانی ظاهرن کوچکتر از عرض شود خدمتون روباه و اینا، سنجاب هم که معروفه، به غیر این حیوانات عرض شود خدمتون حرام گوشت، من الببر، کرکشون عرض شود خدمت شما بین که فأخرج کتابن، حضرت کتابی را بیرون آورد، نوشته ای را که تصور می شد که این املاء رسول گرامی اسلام است، یعنی پیغمبر گویا چون این سخنی را املاء فرمودن که نماز فی ببر کل شیء حرام اکلو، این السلات فی ببر کل شیء حرام اکلو، فالصلاة فی ببره و شعره و جلده عرض شود خدمتون و بوله و روسه فضولات و سرگین و کل شیء منه صلاة بفرمیدا فاسده است. لا تقبل تلک الصلاة، چون این نمازی پذیرفته نیست مگر اینکه در چیز دیگری بخواد نماز بخواند. اون چیز دیگر چه باشد؟ مما احله الله اکلو، از اون چیزهایی که خدا خوردن گوشت او را حلال شمرده است. وسائل جلد 3 کتاب صلات باب 2 از ابواب لباس مصلی حدیث 1. این موثقه محضر مبارک دوستان دلالت دارد که ما لا یؤکل لحمو، اونی که اکلش خوردن گوشتش جایز نیست ولو نجس العین هم نباشه، مانع مستقلی است برای نماز. پس ادله عف نمیتواند معارض این دلیل باشد. درست ما ادله داریم میگه عف شده عرض شود خدمتون، ولی در اینجا شامل نمی شود و هنوز من تمام نکردم. از این جهت که دم نجس هست، یعنی نگیم که چون دمم نجسه اینا هم نجس هستن، چون ادله عف ناظر به اینه که خون نجس معفو است ولی متعرض جنبه دیگری نیست که این خون عنوان غیر معقول اللحم بودن دارد یا نه. علاوه بر این ممکنه شما این سوال براتون پیش بیاد که آیا این که از ببر و شعر و جلد و امثال ذالک نام برده، از عرض شبت خدمتون این که خون نام برده نشده؟ میگیم موثقه کلمه کل را در اینجا مطرح کرده و دلالتش بر مانعیت هست و دلالت میکند که این شامل نمیشود. حالا بفرمایید کی میخواد سوال؟ نه، این که قیاس میشود، دلیل خاص در غیر معقول بودنه. لذا ما عرض کردیم عرض شود ولو نجس العینم نباشد، ولی همین که غیر معقول اللحم است غیر معکول اللحم ولو نجس العین هم نباشه، چون نجس العین کلب است و خنزیر است و موارد محدوده، ولی چیزای غیر معکول اللحم روبا نجس العین نیست. لذا میگن اگر ذبح مثلا شرعی بشود از پوستش میشود استفاده کرد و امثال ذالک، حالا با اون شرایطی که بیان کردن. بنابراین مقوله نجس العین بودن با مقوله غیر معکول اللحم بودن سوای از هم هستن، یعنی اینطور نیست که دوتاشون تحت یه عنوان باشن. به تعبیر دیگر موثقه ما دلالتش بر مانعیت که خون مانع هست، نه به خاطر این است که خونه، این موثقه رو خون مانور نداده، بلکه روی جزء ما لا یؤکل لحمه مانور داده. بنابراین این خونی که در نجس العین هست، اگر احیانا ما بگیم که نجاست ذاتی و عرضی است، گفتیم مقبول نیست، به عنوان جزء نجس العین بودن نتونستیم دلیل روشنی برش بیاریم. بالاخره ادله عفو ممکنه بگه خون دیگه شاملش میشود، نگفته در دلیل نجس العین مطرح نکرده، ولی در ادله ما غیر معکول اللحم بودن را مطرح کرده. لذا خون دو عنوان برش بار است، عنوان انه دمون ممکنه ادله عفو شاملش بشود ولو از نجس العین چون اطلاق دارد، اما غیر معکول اللحم بودن عنوان دیگر مستقل نیست که در روایات ما وارد شده. به اطلاق خون نمی شود عرشبت در مقابل اون ادله قرار داد، بلکه خون سر جای خودش محفوظه، ولی دلیل غیر معکول اللحم بودن به عنوان دیگر مانعیت از نماز ایجاد می کند. عرشبت خدمت شما بین که شما خوبیش اینه که من میگم و اشکال میکنید، اگه من نمیگفتم دیگه چقدر اشکال. شما ببینید یکی یکی بریم جلو، اگه من نمیگفتم اشکالتون جا داشت، ولی من گفتم کلمه کل را به کار برده، کل اون چه که از مالا یا کل و لحمه به کار برده، خیلی راحت روش میگذاریم کل کل دیگه ایچ. بابا کل اون چه که مالا یوکل لحمه، اجازه بیدید ما یکی یکی میریم جلو، هنوز خیلی حرف داریم برای گفتن، عنایت بفرمایید، هنوز کمی گوش بدید تا من کل استدلال را تمام کنم، اگه دیدید چیزی ازش مون بعد اشکال کنید. این با شما قرارداد میکنم، اگر دم نجس العین بنابراین کمتر از درهم باشه، ممکنه ما ادله عفو را شاملش بدانیم، از عنوان خون بودن استفاده کنیم. عرض شد خدمتتون این که اما به موثقه که نگاه میکنیم، موثقه رو عنوان خون تکیه نکرده، رو عنوان غیر معکول اللحم بودن تکیه کرده. بنابراین خون ولو مشمول ادله عفو هم بشود از ناحیه ادله عفو که خون کمتر از درهمه، ولی از ناحیه موثقه عنوان عفو شاملش نمی شود، چون این اجزا از اجزاء ما لا یوکل و لحمه است و اجزاء ما لا یوکل و لحمه به عنوان مثال ذکر کرده، وگرنه صدها جز داره ما لا یوکل و لحمه، همش که وبر و جلد و شعر و امثال ذالک نیست، منتها اینا چون نوعاً به عنوان پوشش و امثال ذالک ازش استفاده می شود اسم برده شده. حالا این نکته جالبی است، اگر کسی فرض کرد یا ما آمدیم فرض کردیم که ادله عفو و دم عرض شود خدمتون که اونم مربوط به اقل از درهم مطلقا شامل می شود، این که نگیم مطلقا شامل می شود، چه مالا یوکل چه غیر مالا یوکل، مطلقا بگیم این ادله شامل می شود. خب میگیم با اون موثقه چه کار میکنید؟ میگیم در این حال باز موثقه مقدم میشود ولو شما تمسک به اطلاق کنید و از اطلاق دم به گونه اطلاق گیری کنید که شامل دم مالا یوکل و لحمه هم بشود، میگیم در این حال این موثقه مقدمه بر ادله عفو، چون موثقه در بردارنده کلمه کل است و دلالت بر مانعیتش علا نحو العموم است و دلالت او بر عفو علا نحو الاطلاق است و ازا دار الامر بین العمومی که بالوز دلالت بر عموم می کند و بر اطلاق ما یدل علی العموم بالوز مقدم علی الاطلاق. اعراب شرید برزم، یعنی نهایت فرض شما این است که اونجا مطلق است، کل دم اقل من الدرهم معفوون سبا اون کانه مما لا یعکل لحم باشد یا نباشد، یعنی اونجا پرپیمانه حتی دم ما لا یعکل لحم هم بالاطلاق شامل می شود. میگیم در این حال که اونجا بالاطلاق شامل دم ما لا یعکل لحم بشود، اما در مقابلش موثقه لفظی را دارد، یعنی کل، که دلالت کل بالوضع علی العموم است و ازا دار الامر بین الاطلاق و بین العموم اون هم عموم بالوضع، عموم بر اطلاق مقدم است و در نتیجه زمینه باقی نمیماند که شما به ادله عفو بخواید تمسک کنید. باز لمستشکل ان یقول، مثل آقا ذهن جبالشون اشکال میکنن، اشکالشون این است که بله درسته که بل اطلاق این دم را شامل می شود، دم ما لا یعکل لحم بل اطلاق شامل می شود، عرض شود خدمت شما بین که و اون طرف هم عموم بالوضع است، اما همین مورد عموم بالوضع، خوب دقت بفرمایید، همین مورد عموم بالوضع نسبت به جزئیات افراد بالاطلاق شامل می شود. یعنی چی؟ یعنی به این معنا این دم هست، دم مالا یوکل و لحم هست، این دارای اجزاییست یا جزئیاتیست، خون قلیل، خون کثیر و امثال ذلک، دلالت این دم در اینجا نسبت به افرادش بالاطلاق هست. اگر دلالت این عموم نسبت به افرادش بالاطلاق شد، یه اطلاق اونجا ما داریم، یه اطلاق هم ما اینجا داریم، این دوتا اطلاق در مقابل هم قرار میگیرن. میگیم اگر قرار شد این دوتا اطلاق در مقابل هم قرار بگیرن، تساوی میشه، تعارض میشه، هر دو از اعتبار ساقط میشن. اگر هر دو از اعتبار ساقط بشن، یکی از فضلا بفرماین وظیفه چه هست؟ به ادله مانع مراجعه میکنیم. اگه به ادله مانع مراجعه کردیم، یعنی نسبت به این خونی که در اینجا هست آیا ادله عفو شاملش میشود یا نه، میریم سراغ ادله مانع که اینها مانع از نماز هست مگر مورد عفو. پس دیدید هر راهی که خواستید برید ما صد ایجاد کردیم. در نتیجه محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، وجهی این که جناب سید خون نجس العین را، میخوام همه تون جواب بدید، خون نجس العین را استثناء کرده و میفرماید ادله عف شامل اون نمی شود، از چه باب است؟ یک جواب از باب این که این خون نجس العین بفرمایید مشمول دو عنوان است، یکی عنوان دم بودن، این ممکن است مشمول ادله عفو بشود، ولی عنوان دیگر دم ما لا یعکل و لحم که ادله مشخصی ما داریم و اون ادله عفو یارای مقاومت در مقابل موثقه و امثال موثقه را ندارد. این تا اینجا عرض شود محضر شما خدمت علمای اعلام گفته شد. یه دلیل چهارمی هم ما تا الان سه تا دلیل ذکر کردیم، از این سه تا دلیل یکیشو پذیرفتیم. حالا ببینیم جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه در روز کی؟ دوشنبه، جناب صاحب هدایق چه دلیلی اقامه می کنن بر این که وجه استثنای خون نجس العین از ادله عفو چه هست؟ جناب صاحب هدایق مطلبی دارن که انشاءالله روز دوشنبه، فردا هم عید قربان تبریک عرض میکنیم پیشا پیش خدمت علما. امروز هم جدن التماس دعا داریم، حالا گرچه متاسفانه این تغییر و تبدیل ماها نشده، ما تو جهان اسلام متاسفانه به جایی برسیم که کل جهان اسلام یاد بزنه. دیروز خلق الله رفتن تو عرفات و دعای عرفه خوندن، امروز هم سرمست عشقند و قربانی میکنن تو منا. ما هم اینجا تازه میخوایم دعای عرفه بخوانیم. حالا البته مقبول انشاءالله دعاست و جز واجبات نبوده این مسئله، ولی گاهی ما تو واجباتمون مشکل جدی داریم. چه روزی برسد که واقعا جهان اسلام آهنگش یک آهنگ باشه. من خبر داشتم تو لندن 2-3 سال قبل فاجعه هست، 4 روز میگفتم عید فطر بوده، یه دسته امروز یه دسته فردا، 4 روز اوج فاجعه که دشمنان ما به صفوف مسلمانان نگاه بکنن و 4 گروه 4 تا نماز عید بخونن، به معناش این است که 3 تاشون عرشبت روزه بگیرن، روزه هایی که دیگران عید میکنن. خب کی میشود این فضا را جمع کرد؟ کی؟ نمیدانم، البته میدانیم کی، ولی عرشبت خدمتون میگم که میخوام تو زمان خود ما این قضایی اتفاق بیفته که زمین سازی کنیم برای آمدن حضرت، وگرنه مطمئنیم در اون زمان این اتفاقات دیگه تکرار نخواهد شد.